ساعت 3 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. شنونده های گرامی سلام، با امید سلامتی و سرفرازیتان مظرگون منگل تا پایانی برنامه با شماستم. در جریان برنامه از حمله خونین انتحاری امروز در کابل میشنوین که ده ها کشته و زخمی به جا ماند.
فجار شد، اینجا بسیار شهیدها را دیدیم، زخمی‌ها را دیدیم که تن نبود، دستش نبود، سرش نبود. سیاسرها را دیدیم که بسیار به حالت بد افتاده بودند، زخمی بودند. طفلا را ما دیدیم که نیمه تنش نبود. تانک آمریکایی‌ها را تخریب کردند، سه دونه صرفش زدند که ما مشاهده کردیم.
بله، ایره هم مشنوین که محل سقوط تیاره‌ای که دیروز صبح در راه کندز کابل سقوط کرد مشخص شده. البته این تیاره یاف شده، ولی نسبت خرابی هوا و صعب العبور بودن این محل هنوز هم تلاش‌ها برای نزدیک شدن به این تیاره سقوط کردگی ادامه داره. ولی قبل از اینکه جزئیات بیشتر در مورد بشنوین، توجه کنین به خبرهای افغانستان و جهان.
انفجار صبح امروز در کابل 13 کشته و 47 زخمی به جا گذاشت. وزارت ترانسپورت و هوانوردی افغانستان قادر به دریافت محل سقوط تیاره مسافربری شده است. و یک محکمه فرانسوی امروز حکم رهایی مرد ایرانی را که به خاطر قتل صدر اعظم سابق ایران محکوم شده بود صادر کرد. با عرض سلام به خبرهای ساعت 3 از رادیو آزادی خوش آمدید. مقامات امنیتی افغان میگویند در نتیجه حمله انتحاری صبح امروز که بر نیروهای بین المللی در نزدیک قصر دارالامان در کابل صورت گرفت، در کنار کشته شدن تعداد از غیر نظامیان افغان بر نیروهای خارجی نیز تلفات وارد شده است. زمره بشری سخنگوی وزارت داخله در صحبت با رادیو آزادی گفت که در این رویداد 12 غیر نظامی کشته و 47 تن دیگر زخم برداشتند. نیروهای بین المللی گفتند که در این رویداد 6 سرباز آنان هلاک شدند. مسئولیت این حمله انتحاری را طالبان مسلح به دوش گرفتند. مقامات وزارت ترانسپورت و هوانوردی افغانستان میگویند آنان قادر شدند محل سقوط تیاره مسافربری متعلق به شرکت هوایی پامیر را دریابند. گفته می شود این تیاره دیروز در سالنگ سقوط کرد. ننگیال قلاتوال سخنگوی این وزارت دقایق پیش در صحبت با رادیو آزادی گفت این تیاره در جنوب سالنگ سقوط کرده و بنابر خرابی وضعیت هوا و صعب العبور بودن محل سقوط این تیاره آنان نتوانستند به محل این رویداد راه یابند. اما وی گفت که تلاش می کنند با استفاده از هر فرصت ممکن با جایی که این تیاره دچار سانحه هوایی شده راه یابند. تیاره مسافربری بر شرکت هوایی پامیر به روز دوشنبه هنگامی که از کندز به جانب کابل در پرواز بود به گفته مقامات افغان در ساحه سالنگ سقوط کرد. گفته می شود در این رویداد به ده ها تن از مسافران این تیاره جان باختند. وزارت امور داخلی افغانستان از کشته شدن دو پلیس در ولایت هلمند خبر داده است. در اعلامیه وزارت داخله گفته شده که این افراد دیروز در نتیجه برخورد موتر آنان با یک ماین کنار جاده در شهر لشکرگاه کشته شدند. گفته شده در این رویداد یک سرباز دیگر زخم برداشته است. و در یک خبر دیگر از وزارت داخله، وزارت امور داخلی افغانستان از بازداشت بیش از 10 تن از افراد تخریبکار خبر داده است. وزارت داخله با انتشار اعلامیه‌ای گفته است در میان افراد بازداشت شده 5 تبعه خارجی شامل هستند. گفته شده از نزد این افراد که در کابل گرفتار شدند یک مقدار اسلحه و مهمات نیز به دست آمده است. و اتحادیه صرافان شهر کابل گزارش می دهد که امروز نرخ اسعار خارجی در برابر پول افغانی این گونه است: یک دلار آمریکایی 46 افغانی و 55 پول، یک یورو 57 افغانی و 60 پول، یک پوند استرلینگ 67 افغانی و 10 پول، یک ریال سعودی 12 افغانی و 40 پول، از ارتومان ایرانی 44 افغانی و 70 پول و از کلدار پاکستانی 554 افغانی. خبرهای داخل افغانستان را شنیدید. خالد مفتون خبرهای منطقه و جهان را پیشکش می کند.
یک محکمه فرانسوی امروز حکم رهایی مرد ایرانی را که به خاطر قتل صدر اعظم سابق ایران محکوم شده بود صادر کرد. این تصمیم دو روز بعد از آن صورت گرفت که ایران یک معلم فرانسوی را که به جاسوسی متهم بود از قید رها کرد. علی وکیلی راد به خاطر قتل شاپور بختیاری آخرین صدراعظم دوران شاه سابق ایران به حبس ابد محکوم شده بود. در سال 1991 میلادی بختیاری در داخل خانه‌اش در نزدیکی پاریس پایتخت فرانسه به قتل رسید. بختیاری به تعقیب انقلاب اسلامی در ایران در سال 1979 از ایران فرار کرد. در دو هفته گذشته وکیلی راد دومین ایرانی خواهد بود که با حکم محکمه فرانسه از قید رها می‌گردد. با رهایی این افراد گمان می‌رود فرانسه به خاطر رهایی معلم فرانسوی با ایران معامله کرده باشد، ولی تهران و پاریس هر دو ارنو معامله را در مورد رد می‌کنند. اداره نظارت از انرژی از طی سازمان ملل متحد از ایران تقاضا کرده تا به طور کتبی اعلام کند که تهران یورانیم کمتر غنی شده خود را به خارج می‌فرستد و در عوض مواد سوخت را برای ریاکتورهای تحقیقاتی به دست می‌آورد. این اداره گفته است متن موافقتنامه مشترک ترکیه، برزیل و ایران را به دست آورده است. ایران دیروز به میانجیگری رهبران ترکیه و برزیل موافقه کرد تا مواد سوخت از طیش را مبادله کند. حالا این اداره از ایران می‌خواهد تا متن کتبی آن را تهیه کرده که تهران مطابق آن عمل می‌کند. در همین حال رابرت گیبس سخنگوی قصر سفید در مورد اقدام ایران چنین می‌گوید:
First and foremost, we this is a proposal should be submitted directly to the.
در قدم اول این پیشنهاد باید به صورت مستقیم با آژانس انرژی هسته‌ای بین‌المللی تحویل داده شود تا آن را مورد ارزیابی قرار دهد و جامعه بین‌المللی به آن نظر بیندازد. ولی این امر سبب تغییر اقدامات ما نمی‌گردد که ایران از مسئولیت‌هایش معذور باشد و این اقدامات شامل تعزیرات نیز می‌باشد. هدف معامله که به روز دوشنبه اعلام گردید جلوگیری از دور جدید تعزیرات شورای امنیت سازمان ملل متحد بالای ایران می باشد. کشورهای غربی ادعا دارند که تهران در تلاش ساختن بم هسته‌ای است، اتهامی که ایران امواره آن را رد کرده است. سازمان کنفرانس اسلامی اجلاس وزرای خارجه این کشورها را در دوشنبه پایتخت تاجیکستان برگزار می کند. این اولین بار است که تاجیکستان اجلاس سه روزه نمایندگان سازمان کنفرانس اسلامی که 56 عضو دارد میزبانی می کند. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان در آغاز کنفرانس گفت سازمان کنفرانس اسلامی می تواند نقش مهمی را در راستای صلح و ثبات در جهان اسلام بازی کند. در پهلوی سایر مسائل اشتراک کنندگان در رابطه با جلوگیری از بدگویی در مورد اسلام گفتگو خواهند کرد. در نتیجه یک حمله بمی در شمال غرب پاکستان امروز بیش از 10 تن کشته شدند. این بم در نزدیک یک موتر پلیس که به سوی شهر دیره اسماعیل خان در حرکت بود منفجر شد. به اساس بعضی گزارش ها این حمله توسط یک انتحار کننده صورت گرفته است. دکتران در یک شفاخانه محلی گفتند 11 تن به شمول 8 غیر نظامی در این حمله کشته و 10 تن دیگر مجروح شدند. و رئیس یک معدن زغالستنگ روسیه جایی که در نتیجه انفجار گاز میتان 66 تن کشته شد استعفا داد. ایگور وولکوف رئیس این معدن یک روز بعد از آن استعفا داد که ولادیمیر پوتین صدراعظم روسیه وی را به طور علنی مورد انتقاد قرار داد. به گفته سخنگوی این معدن وولکوف در استعفانامه خود نوشته است که وی به خواست خود از وظیفه‌اش کنار می رود. پایان اخبار از رادیو آزادی.
ساعت 38 دقیقه بعد از ظهر به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه خواهید شنید. حمله انتحاری که صبح امروز در کابل ده ها کشته و زخمی به جا گذاشت.
تفلار ما دیدم که نیم تنش نبود. افغانستان که امریکایی ها را تخریب کردن. سیدان و صرفش از دادم که میجا ما مشاهده کردیم.
محل سقوط طیاره‌ای که دیروز در راه کندز کابل سقوط کرد مشخص شده است. رئیس جمهور کرزی امروز در کابل در مورد دیدار اخیرش با رئیس جمهور آمریکا معلومات داد. وزارت داخلی افغانستان از اقدامات جدید برای حل منازعه میان کوچی‌ها و ازاره‌ها در بهسود میدان وردک خبر داده است.
نیروهای مسلح جمهوری اسلامی افغانستان از مردم ما در این محلات دفاع کرده و جلوه گناهی که با نیت شوم.
در گزارش های بین المللی از امضای یک سند جدید در مورد آزادی مطبوعات در جهان توسط رئیس جمهور آمریکا می شنوید. ما را همراهی کنید. شنونده عزیز، چنانچه در خبرها شنیدین یک حمله خونین انتحاری امروز شهر کابل به لرزه آورد. این حادثه در نزدیکی قصر دارلمان رخ داد و ده ها کشته و زخمی به جا ماند. کشته شده ها شامل اطفال، زنا و هم چندین عسکر خارجی می باشند. جزئیات بیشتر موضوع را از همکارم سید فتی محمد کا.
حمله انتحاری صبح روز سه‌شنبه در شهر کابل باعث کشته و زخمی شدن نزدیک به 60 تن به شمول اطفال و زنان گردید. مسئولان امنیتی در کابل میگویند حوالی ساعت 8:30 صبح حمله کننده انتحاری در نزدیک قصر تاریخی دارالامان کاروان نیروهای بین المللی را هدف قرار داد. جنرال خلیل الله دستیار معاون قماندانی امنیه ولایت کابل در محل رویداد به خبرنگاران گفت که در نتیجه این حمله انتحاری در کنار هلاکت تعداد از عساکر خارجی 10 فرد ملکی کشته و 47 تن دیگر زخم برداشتند.
شامل ریسفید خانم و اطفال و جوانان بودند و خون کشاندند به انتحاری که انجام داد سریع قطار از دوستای خارجی. خارجیشان 5 نفر کشته استند و 5 نفر هم زخمی دارند.
در عین حال وزارت داخلی افغانستان با انتشار اعلامیه گفته است که در اثر این رویداد خونین 12 تن به شمول اطفال و زنان جانهایشان را از دست دادند. با گفته معاون قماندانی امنیه ولایت کابل در نتیجه این انفجار 17 اراده موتر نیز از بین رفته که 5 اراده آن مربوط به نیروهای بین المللی می باشد. در همین حال 2 تن از شاهدان عینی چشم دیدشان را از این حمله انتحاری چنین حکایت می کنند.
علی احمد از باشنده دالمانم، خودم شاهد محل واقع بودم که انفجار شد. اینجا بسیار شهیدا را دیدیم، زخمی ها را دیدیم که تن نبود، دستش نبود، سرش نبود. سیاسرا را دیدیم که بسیار به حالت بد افتاده بودن، زخمی بودن. طفلا را ما دیدیم که نیمه تنش نبود، تانک آمریکایا را تخریب کردن، سه دونه صرفش زدن که ما مشاهده کردیم.
نام محمد عثمان، زخمی ها و شهید ها توسط امبولانس ها انتقال می شد. اکثرش مردم ملکی بودن، بیوزن ها بودن، اکثرش مردم ملکی بودن، طفلا بودن، خارجی هم بودن، ولی اینا هم در یادسته صد آمدید.
مسئولیت این حمله انتحاری را طالبان مسلح به عهده گرفتند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان گفته است که این حمله به وسیله یک موتر نو سوپرکشتم صورت گرفته است که در اثر آن تلفات سنگین جانی بر نیروهای بین المللی وارد شده است. نیروهای آیساف و انتشار اعلامیه هلاکت 6 سرباز بین المللی را تایید کردند و گفتند که در این رویداد چندین عسکر دیگر بین المللی نیز زخم برداشتند. در این حال حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان پیش از چاشت روز سه‌شنبه در یک نشست خبری این حمله را به شدت محکوم کرد و آن را کار دشمنان وطن خواند.
هم قوتهای ناتو تلفات داشتن، هم مردم ما، مردم ملکی ما تلفات داشتن، طفلا و زنا و بچهای مکتب. به شدیدترین الفاظ این حملات تقبیح میکنیم. امیدوارستیم که افغانستان انشاءالله بزودی از این رنج نجات پیدا کنه.
حمله انتحاری روز سه‌شنبه در شهر کابل در حدود 2 ماه پس از حمله افراد مسلح بر منطقه شهر نو کابل صورت میگیرد که در اثر آن بیشتر اتباع هند کشته شدند. این حمله انتحاری بار دیگر باشنده های شهر کابل را نگران ساخته و آنها میگویند با وجود اتخاذ تدابیر جدی امنیتی در کابل، مخالفان مسلح موفق به انجام حملات انتحاری و سایر حملات مسلحانه میگردند. مقام های امنیتی افغانستان در برخی موارد جلوگیری از وقوع چنین رویدادها را بالاتر از توان نیروهای امنیتی میخوانند، اما آنان میگویند که تا حد توان تلاش میکنند مانع همچو حملات شوند.
از حمله انتحاری امروز در کابل شنیدین که ده ها کشته و زخمی به جا ماند. بر اساس یک خبر تازه، سرمنشی ناتو اندش فاگ رسموسن حمله انتحاری امروز صبح در کابل شدیداً محکوم کرده. آقای رسموسن به فامیل های کسایی که در این حادثه کشته شدن اظهار تسلیت کرده و برای سلامتی که هر چیز زودتر زخمی شده ها دعا کرده. رسموسن در یک اعلامیه که امروز در بروکسل در مرکز ناتو به نشر رسید گفت ناتو هنوز هم متحد است که ماموریت خود برای دفاع از مردم افغانستان و تقویت حکومت این کشور در مقاومت و مبارزه بر ضد تروریسم ادامه بده. شنونده عزیز، حادثه امروز در کابل، البته حمله انتحاری امروز در کابل در حال صورت میگیره که تلاش ها برای برقراری ثبات در افغانستان ادامه داره و رئیس جمهور کرزی اخیراً به منظور بحث در مورد اوضاع افغانستان و راه های برقراری ثبات در کشور به امریکا رفته بود و امروز در کابل در مورد سفر خود به امریکا معلومات داد. جزئیات این کنفرانس خبری رئیس جمهور کرزی تا لحظات بعد میشنوین، ولی قبل از او گزارش در مورد تیاری که دیروز صبح در شمال افغانستان سقوط کرد. وزارت ترانسپورت و هوانوردی افغانستان گفته محل سقوط تیاری مسافربری مربوط به شرکت هوایی پامیر شناسایی شده. گفته شده این تیاره در جنوب سالنگ سقوط کرده. ننگیالای قلاتوال سخنگوی این وزارت دقایق پیش در صحبت با رادیو آزادی گفت که بنابر خرابی هوا و صعب العبور بودن محل
اونا حال قادر نیستن به محل این رویداد را بیافن. سخنگوی وزارت ترانسپورت و هوانوردی افغانستان لحظات پیش در صحبت با همکارم احمد شکفر احمدی چنین گفت:
امو جای که ما موفق نشدیم که امو جای پیدا کنیم، امو جای برای ما از طرف رادار و امی اتحاره کشفی که می گشتن جای برای ما تثبیت که قسمت پایین سالنگ هاست، یعنی به قسمت جنوب سالنگ هاست اتحاره امون جای لدرک شده، ولی جزئیات دیگه در دست نداریم. انشاءالله منطقه منطقه سب العبور است و یک مشکل بسیار عمده دیگه که سیل بزرگ که برای ما اواز خواد بسیار اینجا خراب شده میره و عبر هم دقیقا به دقیقا لحظه به لحظه پایین شده میره که امکان از دیگر نیست که این تیاره در یک ارتفاع کم ارتفاع پایین رو دست پرواز کنه تا ما در منطقه هم جایی کسی دخل از شده.
بله آقای قلاتوال، میشه بگوین که گام بعدی چه هست؟
گام بعدی منتظر از این که اواز خوب شود، اگر خدا خواسته باشه هوا خوب شوه و ما همون جایی که برای ما که ما دیدیم همون قسمت جنوبی سالنگ منطقه سبروبور که از تامین جا بریم همون سهر دقیق کنو همون سهر بریم بخیر ایپایم شدیم سهر از این زیب بیدیم.
یعنی منظور شما ایست که پس از این که محل سقوط تیاره برای شما مشخص شد امروز عملیات شما هم متوقف شده؟ حالا
عملیات متوقف نیست اگر نو خیلن در این خطر امو که از نیوهاییه و اگر کوشش میکنه ببینیم که چقدر ممکن است که از طریق زمین ما پیشتر اگه شده داشتن کمی جایی که امیتاره همون جایی نادرک شده یک منطقه صابل عبور است بسیار کوهای بلند است، ولی ما می خدا نخواسته که یک کدام حادثه دیگر رخ نده، در این خطر با بسیار دقت سر برنامه سر امپلان کار میکنیم که چطور بتونیم با محل حادثه ما خلاص برسیم.
بله، چقدر امیدواری وجود داره که شما بتونین با توجه به این مشکلاتی که به او اشاره کردین بتونین به راحتی به او محل برسین؟ منظورم از محل سقوط تیاره است.
رسیدم چیزی در این باره گفته نمیتونیم، ما هم منتظر اواستیم، لیکن منتظر اگر اوا خوب شد، اگر خدا خواسته باشه که اوا خوب شد هیچ مشکلی نیست، ما ممکن با بسیار وقت کم هر مدتی که باشه ما میتونیم کار رسانده، ولی دو مشکل است که سر راه ما معنی بسیار بزرگ است که اوا است که منطقه سبلوبور است. انشاءالله اگر اوا بهتر شود هیچ مشکلی نیست که ما بسیار سادگی و بسیار راحت میتونیم به منطقه خود رسانده.
و شما انتظار میمونین تا زمانی که هوا بهتر شود؟ بله
نه بیام اکتفا مالا نکنیم، ما کوشش میکنیم که با مشوره با والی سید فروان که اگر انسان زی باشه که از طریق زمینی بازی خاطر که را مسافه بسیار دور است، ما فکر نکنه سادم در دو شا و دو روزان با مو مسیره که باشه از طریق زمین بره زمینی با آدم برسه، ولی بیام اکتفا نکنیم ببینیم که چی میشه با مشوره رو سر اکتلان یک نشست دیگر ما با این ارتباط یک نشست داریم که چطور بتونیم همین مشکل را بسازیم.
سخنگوی وزارت ترانسپورت و هوانوردی افغانستان بود که در مورد مشخص شدن محل سقوط تیاره معلومات داد که دیروز در راه کندز کابل سقوط کرده بود.
رادیو آزادی، معلومات دقیق، مطمئن و بی‌طرف را از رادیو آزادی بشنوید.
ساعت 3:08 بعد از ظهر و وقت افغانستان است. رادیو آزادی را میشنوین. زرغون منگل هستم. زیاد تشکر که با ماستین. میپردازیم به ادامه گزارش های خبری. وزارت داخلی افغانستان گفته اقدامات تازه‌ای را به هدف جلوگیری از وقوع درگیری های تازه بین اقوام کوچی و هزاره در ولایت میدان روی دست دارند. محمد حنیف اتمر وزیر داخلی افغانستان امروز یک نشست خبری در کابل گفت که اقدامات شامل فرستادن نیروهای امنیتی تازه به میدان وردک و صحبت با جناح‌های درگیر است. بر اساس گزارش‌ها در نتیجه درگیری‌هایی که بین کوچی‌ها و هزاره‌ها ظرف 3 روز گذشته در این مناطق صورت گرفته، تعداد از افراد کشته و زخمی شدند و ده‌ها منزل مسکونی تخریب شدند. جزئیات بیشتر موضوع را در گزارش از کابل مشنویم.
وزارت داخلی افغانستان به جناح‌های درگیر در ولسوالی دایمیرداد ولایت میدانوردک هشدار می‌دهد. آن افرادی که از طریق مفاهمه حاضر به حل این معضل نیستند، از سوی نیروهای امنیتی کشور به شدت سرکوب خواهند گردید. بر اساس گزارش‌ها، درگیری‌های تازه میان کوچی‌ها و اقوام هزاره ساکن در ولسوالی دایمیرداد ولایت میدانوردک که بر سر حق ملکیت زمین و علفچرها صورت گرفته، حداقل 4 تن کشته و چندین تن دیگر زخمی گردیدند. بعد دنبال وقوع این درگیری‌ها، محمد حنیف اتمر وزیر داخلی افغانستان به روز سه‌شنبه در جمع از خبرنگاران در کابل گفت که حکومت افغانستان مصمم است از تکرار همچو زد و خوردها میان کوچیان و هزاره‌ها در میدان وردک جلوگیری صورت گیرد.
نیروهای تازه نفس به محل اعزام شده. امروز صبح باز هم اردوی ملی و پلیس ملی شمار نیروهای جدید به محل فرستادن. با تمام قوت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی افغانستان از مردم ما در این محلات دفاع کرده و جلو اونایی که با نیت شوم در تلاش هستند تا مردم ما را از قریجاتشان بیجا بسازن بگیرن.
گفته می شود در نتیجه درگیری های تازه بین کوچیان و هزاره ها در میدان وردک، ده ها منزل مسکونی نیز تخریب و یا به آتش کشیده شدند. در گذشته نیز درگیری های مصالحانه میان کوچی ها و هزاره ها در ولسوالی بهسود ولایت میدان وردک و برخی نقاط دیگر در ولایات مرکزی افغانستان صورت گرفته است. معاون دوم رئیس جمهور افغانستان به روز دوشنبه در کابل به خبرنگاران گفت که در این نبردها هزاره ها و کوچی های ساکن در این منطقه نقش ندارند، بلکه به گفته وی گروه های دیگر هستند که تلاش دارند وضعیت را مختل بسازند. وزیر داخلی افغانستان نیز این مسئله را پذیرفته و گفت که به زودی از فعالیت این گروه ها جلوگیری خواهند کرد.
ظاهر موضوع نشان می‌دهد که موضوع تنها محلی نبوده، بلکه افراد بودند که خواستن نیره به نحوه بچرخانند، بی توجه در رابطه با امنیت مردم ما و زندگی مردم ما. و هر صورت پیغام ما بر اونا ای است که ما مصمم هستیم و مکلف هستیم از مردم خود، از زندگی و مسئولیتشان دفاع
کنیم. اما تا حال مشخص نشده که کدام گروه ها در تلاش هستند میان کوچیان و هزاره ها تفرقه ایجاد کنند. حکومت افغانستان کمیسیون را از چند سال به این طرف به هدف حل این مشکل موظف کرده است، اما با توجه به درگیری های تازه میان کوچی ها و هزاره ها گفته می شود که این کمیسیون نتوانسته در جهت رسیدگی به این معضله دستاورد داشته باشد.
در حالی که وزارت داخلی افغانستان از اقدامات تازه به منظور حل منازعه بین کوچی ها و هزاره ها در میدان وردک خبر داده، نارامی ها در بغلان، صدها فامیل از منطقه دند غوری ولایت بغلان به فرار واداشته. گزارش را در این مورد تا لحظات بعد میشنوین، ولی قبل از او گزارش در مورد کنفرانس خبری امروز رئیس جمهور کرزی. رئیس جمهور افغانستان امروز در مورد دیدار آخرش با رئیس جمهور امریکا معلومات داد. جزئیات بیشتر موضوع را در گزارش همکارم حمید بجمان از کابل میشنوید.
توقع می رود سفر رئیس جمهور افغانستان به امریکا فصل جدید را در مناسبات دو کشور افغانستان و امریکا با وجود آورد. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان که برای سه‌شنبه در رابطه با دستاوردهای سفر اخیرش به ایالات متحده امریکا به خبرنگاران توضیحات می داد، گفت رؤسای جمهور دو کشور افغانستان و ایالات متحده امریکا روی اوضاع جاری و تامین امنیت در افغانستان توافق کامل داشتند. آقای کرزی گفت در جریان بازدیدش از امریکا در رابطه به جلوگیری از کشتار افراد ملکی در اثر حملات نیروهای خارجی، تلاشی های شبانه و همچنان انتقال زندانی های افغان از زندان های تحت امریکا به داخل افغانستان توافق صورت گرفت و بازدید هیئتی از جانب افغانستان به ایالات متحده امریکا سفر خواهد کرد تا مقدمات انتقال زندانیان را فراهم سازد.
نقاط مهم مذاکره ما در اونجا تلفات ملکی بود، حملات شبانه بود، احترام به استقلال عدلی و قضایی افغانستان بود و توافق بر این شد تا از اول جنوری سال آینده 2011 دهم دلو بندیخانه هایی که فعلا پیش اینا هستند در بگرام انتقالش به افغانستان و به حاکمیت افغانستان آغاز شد. حیات های بلند رتبه دفاعی هزار دو جانب تعیین شوند.
رئیس جمهور افغانستان از تاریخ 11 می برای افروز با یک حیات بلند پایه افغان شامل تقریبا نم اعضای کابینه و سایر مسئولان دولتی به امریکا سفر کرد. این سفر در زمانی صورت گرفت که تنش‌ها میان مقامات دو کشور به وجود آمده بود، ولی آقای کرزی سفر حیات بلند پایه افغان به امریکا را با اهمیت توصیف کرد و گفت با این سفر تنش ها تا حد زیاد از بین رفته و مقامات امریکایی در زمینه انکشاف معارف، شبکه‌های برق و توسعه زراعت تعهدات جدید را به افغانستان ابراز کردند. رئیس جمهور افغانستان در بخش از کنفرانس خبریش در زمینه موقف دولت افغانستان در خصوص پروسه صلح با مخالفان و انعکاسان با جانب امریکایی توضیح داد و گفت در این سفر نگرانی مقامات امریکایی را در خصوص پروسه آشتی با مخالفان رفع نموده و به جانب امریکایی اطمینان داده است که هدف از راه‌اندازی این مذاکرات تامین صلح در کشور بوده است.
از زمانی که ما میگفتیم با طالبان مذاکره میکنیم، اینا پریشان میشدن که منظور از این مذاکره چی است و بسیار وقتی گرفت تا ما اینا را از نیت خود آگاه بسازیم که نیت ما در این مورد چی است. نیت ما صلح به افغانستان است و ای که جنگ علیه تروریسم تنها از راه جنگ موفق نمیشه، بلکه وسایل دیگر هم باید بکار بگیریم تا هم تروریسم دور شوه و شکست بخوره.
سفر آقای کرزی انگامی صورت گرفت که مقامات امریکایی اعلام کردند آنها سال 2011 میلادی خروج نیروهایشان را از افغانستان آغاز خواهند کرد. رئیس جمهور افغانستان گفت خروج نیروهای امریکایی به صورت تدریجی می باشد و گفت دولت افغانستان در تلاش است الا زمان خروج نیروهای خارجی از این کشور نیروهای امنیتی افغان توان دفاع مستقلانه از کشورشان را دریابند و جامعه جهانی نیز در تجهیز و آموزش منصوبین نظامی افغان تلاش میکنند. با گسترش نامنیا و موجودیت تنش‌ها میان ایالات متحده امریکا و افغانستان این نگرانی ها با وجود آمده بود که مبادا نیروهای خارجی افغانستان را در مبارزه با تروریسم تنها بگذارد. همانچنان که رئیس جمهور کرزی میگوید جامعه جهانی در این مبارزه تا پایان را مردم افغانستان را مری خواهد کرد.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.
رادیو آزادی.
پارک تفریحی تپه بی بی مهرو که کارش سال گذشته شروع شده بود بیش از 90% تکمیل و به بهره برداری سپرده شد. این پارک از طرف اداره انکشافی امریکا اعمار شده و در این پارک تمام امکانات تفریحی برای اطفال و بزرگسالان موجود است. شاروال کابل هین افتتاحی این پارک از طرح پیشنهادی یک پارک بزرگ سال از طرف شاروالی هیروشیمای ژاپن خبر داد. جزئیات بیشتر موضوع را در گزارش شف از همکارم فیض‌الله قرداش از کابل مشنوید.
به سلسله ایجاد پارک های تفریحی در کابل، در منطقه وزیر اکبرخان پارکی به نام تپه بی بی مهرو بازسازی و به روز سه شنبه بروی شهریان کابل گشوده شد. این پارک در بلندی های تپه به مساحت 65 هکتار با داشتن بیش از 23 هزار اسلحه نهال و گلهای زینتی با مصرف $1 میلیون از سوی اداره انکشافی ایالات متحده بازسازی شده است. ویلیام فریج رئیس این اداره در حالی که شاروال کابل نیز حضور داشت گفت این پارک نه تنها 4000 افغان را به مدت 40 روز مصروف کار کرد و آیدی به آنها فراهم نمود، بلکه علاوه بر تفریح محلی برای نظاره شهر کابل نیز محسوب می شود. آقای فریج گفت
احیا و بازسازی این پارک یک تغییر مثبت به کیفیت زندگی مردم کابل داشته و یک محیط آرام و مطمئن را برای شهریان کابل فراهم می سازد تا از مناظر کابل لذت ببرند.
مردم کابل با هوای کثیف ناشی از ازدیاد نفوس و وسایط نقلیه رو به افزایش که به یک شهر آلوده مبدل شده است، مکان سرسبز و پارک‌های تفریحی ندارند که در آن با فرزندان خود با خاطر آرام تفریح کنند. اما محمد یونس نوندی شاروال کابل نه تنها از احداث پارک‌های جدید و بازسازی پارک‌های قبلی خبر داد، بلکه از رقابت‌های پارکسازی از سوی شماری از کشورهای جهان در شهر کابل برای دیوازادی گفت افزون بر 10 پارک بزرگ جامعه جهانی در یک سال آینده اعمار و بازسازی خواهد کرد، اعمار یک پارک با سالن‌های بزرگ برای کنفرانس‌های صلح را کشور ژاپن متعهد شده است.
دیروز پیام شاروال هیروشیما بر ما رسید. اونا علاقه گرفتن که یک پارک بسیار مقبولی را در شهر کابل به نام پارک صلح بسازن و در نظر است که در داخل از پارک ساختمان‌ها، اتاق کنفرانس، اتاق جلسات گپا باشه. تمام کنفرانس‌ها، جلسات، صحبت‌ها و گفتگوهایی که در ارتباط صلح در شهر کابل دایر میشه، باید در داخل از پارک گرفته شود. ما آمادگی داریم و از این طرح از اونا و از این همکاریشان قویاً استقبال میکنیم.
آقای نوندیش همچنان گفت شهر کابل در 7 سال گذشته شاهد افزایش بیش از 3.5 میلیون باشنده است که به 600 هزار هکتار زمین سبز ضرورت دارد و ایالات متحده آمریکا 40 میلیون دلار برای هزینه این پروژه وعده داده است. اما شماری از مردم با ابراز خرسندی از احداث پارک های تفریحی می گویند نگهداری پارک ها و حفظ محیط آن مهمتر از احداث آن است که در سالهای قبل عدم توجه بر آن باعث شد که پارک های موجود نیز به کثافت دانی ها مبدل شود. فیض الله قرداش، رادیو آزادی، کابل. رادیو آزادی.
ساعت 3:30 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. نوبت میرسد به سرخط خبرهای افغانستان و جهان از خالد مفتون.
انفجار صبح امروز در کابل 13 کشته و 47 زخمی به جا گذاشت. وزارت ترانسپورت و هوانوردی افغانستان قادر به دریافت محل سقوط طیاره مسافربری خطوط هوایی پامیر شده است. وزارت داخلی افغانستان از کشته شدن 2 پلیس در ولایت هلمند و بازداشت 10 تن از افراد تخریبکار خبر داده است. یک محکمه فرانسوی امروز حکم رهایی مرد ایرانی را که به خاطر قتل صدراعظم سابق ایران محکوم شده بود صادر کرد. اداره نظارت از انرژی از تایی سازمان ملل متحد از ایران تقاضا کرده تا به طور کتبی اعلام کند که تهران یورانیم کمتر غنی شده خود را به خارج می‌فرستد. در نتیجه یک عملی بمبی در شمال غرب پاکستان امروز بیش از 10 تن کشته و 11 تن دیگر زخمی شدند. و سازمان کنفرانس اسلامی اجلاس وزرای خارجه این کشورها را در دوشنبه پایتخت تاجیکستان برگزار می‌کند.
با تشدید جنگ در دنده غوریه ولایت بغلان، فرار مردم هم از این منطقه افزایش یافتند. گفته میشه تا حال صدها فامیل از دنده غوریه ولایت بغلان فرار کردند و در مناطق نسبتاً امن جا به جا شدند. جزئیات بیشتری مشکل از خبرنگار رادیو آزادی در بغلان مشنوید.
با گذشت هر روزی که شدت جنگ در دند غوری ولایت بغلان بیشتر می شود، فرار افراد ملکی هم از خانه هایشان افزایش می یابد. در همین 5 روزی از جنگ صدها فامیل از ساحات جنگی این مناطق آواره و به جاهای امن پناه گزین شده اند. یکی از ساحاتی که بخشی از اینها در آن مسکن گزین شده اند و روز به روز به تعدادشان افزوده می شود، تپه فرهد در شهر پلخمری مرکز ولایت بغلان است. در این تپه خاکی که دورتر از آب و آبادی قرار دارد، در هر گوشه و کنار آن فامیل از این بیجا شدگان که بعضن در خیمه ها و بسیاری هم در روی خاک و بدون حداقل سایبانی نشسته اند دیده می شوند. عده از آنها از حالتی که به آن مواجه هستند می گویند:
اسم ما حاجی محبوب است، از افغان تپه هستیم. همین ماجرا کلش کتی محمده، همین خانه را کلش شورده موجه یلا کردیم. هیچ چیزی خدا در ما نمانده، خالی سرپناه نمیزه. اما دیم همین بارش تمام شد و سری ما مردم تیر شد.
کلگیش یلا کردیم، هیچ چیز با خدا یک کاری خدا خوکم شدیم. باز چادر آورده، باز چادر شمانده. این بیادر گفت یک خانه 15 خانه است، یک خیمه 10 خانه است. صد میزنه و نموجه شیشته مردش دیگه همجور تا بالا میکرد.
یعنی می خواهی من میلی 6 پومیل هست می ندنی می خواهی من.
زن و مرد یک جا
زن و مرد هم می یک جا هست.
اینها که هیچ چیزی از امکانات زندگی را با خود نیاورده اند می گویند به همه چیز از آب و نان تا کالا و سرپناه ضرورت دارند و باید دولت و نهادهای کمک کننده به دادشان رسیدگی نمایند.
یک خیمه ما بیاری، یک ذره نان بیاری، یک ذره نیست که مشتوکه است پیش ما نموره، یک ذره دوا ما بیاری. نمی خدمت شما سمی از شما بسیار شکرانه ما می طلبیم.
وجه خوی چیز کلش مانده، خیمه ضرور داریم، خوراک مواد داریم، ضرورت داریم،
به خیمه ضرورت داریم، بنان خود ضرورت داریم. بیادر کتی ما یک چیزی هم تبال نشده، نه از یک نان کمک نشده.
اینها میگویند از بدی بخت در همین روزهایی که بی خانمان شده اند هر روز باران است و این بارندگی ها زندگی را به کامشان تلختر کرده است.
در یک خانه نیست، ما در چادر عمر تیر کردیم، مالی کالا را نیست، دیگه یک رفیخ ما بود و کالا در ما داد و علی پوشیدیم او تمام شو ما در بارش همی کلانه در بارش عمر تیر کرد او همی دیگه نیست در چی عمر تیر کرد همی مشتوکه مشتوکه در یک خیمه تکمیلن 50 نفرم بود.
در باران بعد کدی که خیمه داشت و 20 و 40 زنه در میگه خیمه بود و دیگه هم سری بارش بود هم تب میباری. یعنی کلی که همونده میبینیم کلی که سری میدان شد.
یعنی میجه شو بارش تیر شد سری ما، یعنی میجه کراش تگی بودیم مشتوکم.
باران خود دمی از جان مکالا ما حالا همش تر شد، سیاسارات تر شد، آمش رامی تو بیرون دمی داشت خواب کدم
مشتوکای ما کلگی زیر بارش شد.
با گفته این مردم تا حال جز اداره سرمیاشت و شاروالی مقدار خیمه و ترپال و نان خشک دیگر هیچ کسی هیچ کمکی برایشان نکرده است. در اینجا دکتران از اداره سرمیاشت دیده می شدند که مسئول مصروف تداوی بیماران این مردم بودند. یکی از این دکتران به رادیوی آزادی گفت اطفال این مردم به سینه بغل و اسهال و بزرگانشان به تکالیف روانی دچار شدند.
دکتر محمد ظهیر الدین یاسینی امیر تیم سیار سرمیش زون مرکز ما از کابل آمد. امی اطفالی که کمتر از 5 سال است سینه بغل داره و اسهالات زیاد داره. کلانایش امراض روانی است و دیگر فشار بالا خون اینمی امراض ما امروز زیاد دیدیم.
محمود حقمل سخنگوی والی بغلان در جواب این پرسش از رادیو آزادی که در زمینه رفع مشکلات این مردم چی تدابیری روی دست گرفته شده است گفت مقدار کمک ها که شاید کافی نباشد به آنان رسیده و مقام ولایت در تلاش آن است تا کمک های بیشتری را به این بیجا شدگان جلب نماید. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
از مشکلات مردم و بیجا شدن صدها فامیل از دندغوری که ولایت بغلان شنیدین که به دلیل نارامی های موجود در منطقه صورت گرفته. میپردازیم به ادامه گزارش های مربوط به مسائل امنیتی کشور. هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا از ویلیام هیگ وزیر خارجه جدید برتانیا دعوت کرده تا امرش بشینه و نقاط را به همتای برتانوی خود بگویه. وقتی است که برتانیا راجع به خروج نیروهای خود از افغانستان فکر کنه، زیرا واشنگتن و لندن دارای اهداف مشترک استراتژیک هستند. در همین مورد روزنامه فاینانشل تایمز مقاله را به نشر رسانده که نکات عمده این مقاله را از غفور متین مشنوین.
کامیرون صدر اعظم جدید بریتانیا باید بار دیگر روی موضوع افغانستان فکر کند. این مطلب تحلیلی در روزنامه فاینانشل تایم چاپ لندن گزارش یافته است. روزنامه می نویسد بعد از اینکه صدام حسین کویت را اشغال نمود، مارگریت تاچر صدر اعظم سابق بریتانیا با جورج بوش پدر از تزلزل داشتن در برابر صدام حسین هشدار داد. رئیس جمهور اوباما می خواهد مطمئن شود که صدر اعظم جدید بریتانیا در مورد افغانستان نباید تزلزل داشته باشد. عین پیغام در دعوت هیلری کلینتون از ویلیام هیگ وزیر خارجه بریتانیا نهفته بود. وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا می خواست این نقطه را رو در رو با وزیر خارجه بریتانیا بگوید. وقت آن نیست که بریتانیا درباره خروج نیروهای خود از افغانستان فکر کند. روزنامه می‌افزاید این درست است که حکومت آمریکا می‌گوید وقت آن نیست که از افغانستان ببوریم و این کشور را ترک کنیم. واشنگتن و لندن دارای اهداف مشترک استراتژیکی هستند. صدر اعظم جدید بریتانیا فرصت خوبی دارد تا روی استراتژی و تاکتیک حضور بریتانیا به صورت اساسی فکر کند، زیرا جنگ کردن و کشته شدن در ولایت هلمند افغانستان سزاوار تعمق بیشتر می باشد. بعضها در سالهای قبل روی این موضوع متمرکز بود که آیا نیروهای بریتانیایی به صورت درست تجهیز شدند یا خیر. جنرال های بریتانیایی در مجالس خصوصی اعتراف کردند که خارج ساختن نیروها از عراق و انتقال عاجل آنها برای جنگ علیه طالبها در افغانستان شوق و ذوق نیروهای بریتانیایی را صدمه زد، خاصتاً که در انتقال نیروها حتی داشتن یا نداشتن هلیکوپتر و سایر تجهیزات لازم نظامی در نظر گرفته نشد و این یک اشتباه بزرگ بود. سیاستمداران بریتانیایی باید تمام نیازمندی های جنگ در افغانستان را در نظر بگیرند و آنچه را نیروهای این کشور ضرورت دارند آماده کنند. به نوشته روزنامه، آقای کامیرون صدر اعظم جدید باید به اولویت های استراتژیکی توجه کند. بسیاری اوقات نقش بریتانیا این بوده تا برای پلان های ایالات متحده آمریکا عساکر تهیه کند. اخیراً دیوید میلیباند وزیر خارجه سابق بریتانیا بعض نظریات جدید از جمله مصالحه سیاسی با عناصر مهم شورشان طالب و مصروفیت با همسایه های افغانستان را طرح کرد. اگر دستبندی های احزاب سیاسی یک طرف گذاشته شود، این نظریه ها نقطه بد برای آغاز حکومت کامیرون نمی باشد. بنشته فاینانشل تایمز، خبر تشویق کننده، استراتژی استخباراتی ضد شورش و ترکیب بیشتر نیروها که از سوی جنرال مکریستال تازه قالب بندی شده، یک چارچوب منظم را برای نیروهای ناتو تهیه کرده است. اما خبر بد این است که رئیس جمهور کرزی هنوز هم به حیث یک شریک غیر قابل اطمینان باقی است و تلاش ها برای به وجود آوردن اداره سالم و حکومتداری خوب در تمام سطوح دولتی توسط فساد اداری و رقابت های محلی مختل گردیده است. روزنامه فاینانشل تایمز در اخیر مقاله می نویسد: اهداف غرب با ایجاد یک حکومت باثبات در کابل که صرف مانع شود افغانستان بار دیگر پایگاه القاعده نشود معدود ساخته شد. اما حتی این اهداف معدود هم که با پیروزی نظامی توسط افزایش نیروها یا تشکیل اردوی ملی که پشتونهای جنوب از آن محروم ساخته شدن وعده داده شد به چیزهای بیشتر ضرورت دارد. چه ثبات توسط نیروهای نظامی خارجی تحمیل شده نمی تواند. این به چانه‌زنی های سیاسی داخلی ضرورت دارد که پشتونها را هم در بر داشته باشد، زیرا که تعهد نیروهای خارجی تا ابد نخواهد بود. چنانچه اوباما تأکید کرد که او می خواهد خروج نیروها در جولای سال آینده آغاز شود. آقای کامیرون هم باید به رئیس جمهور اوباما بگوید بریتانیا نیز چنین می خواهد.
رئیس جمهور امریکا دیروز سند آزادی مطبوعات امضا کرد که حال این سند شکل قانون به خود میگیره. قانون نو آزادی مطبوعات به نام دانیل پرل مسما شده. دانیل پرل خبرنگار روزنامه وال استریت جورنال بود که در سال 2002 توسط تندروا در پاکستان کشته شد. در این باره جزئیات بیشتر از سید سمی عباس میشنویم.
بر اساس قانون جدیدی که رئیس جمهور اوباما در ساحه آزادی مطبوعات امضا کرده است، از این به بعد در گزارش‌های سالانه که در مورد حقوق بشر ترتیب می‌شود، در مورد آزادی مطبوعات هم صحبت خواهد شد و کشورهایی که آزادی مطبوعات در آنها تحت فشار قرار دارد، برملا خواهند شد. رئیس جمهور اوباما در وقت امضای این قانون عصر روز دوشنبه در قصر سفید این طور بیان کرد: در سرتاسر جهان ژورنالیستان به حد شجاع پیدا می شوند که خطر بزرگ را به خود قبول کرده و بر موضوعات حساسی که مردم و کشور آنها با آن روبرو هستند روشنی می اندازند. این افراد در جبهه اول علیه ظلم و استبداد قرار دارند. رئیس جمهور اوباما در صحبت در مورد این قانون که به نام دانیل پرل ژورنالیست روزنامه وال استریت جورنال که در سال 2002 در پاکستان سربریده شد مسما گردیده است، گفت از دست دادن دانیل پرل یکی از آن لحظاتی بود که ذهن مردم را در هر گوشه و کنار جهان به خود مشغول ساخت، زیرا این عمل برای همه اهمیت آزادی بیان را بار دیگر نشان داد و واضح ساخت که در این جهان کسانی هستند که برای خاموش ساختن ژورنالیستان از انجام هیچ عمل خودداری نمی کنند. رئیس جمهور اوباما اهداف این قانون را شرح نموده اظهار داشت: هدف قانون نام برده این است که یک پیام جدی را از حکومت ایالات متحده آمریکا و وزارت خارجه این کشور به همه ای مردم جهان برساند که ما به اینکه حکومت‌های دیگر جهان چگونه با آزادی مطبوعات برخورد می‌کنند بی‌توجه نیستیم. این قانون وزارت خارجه آمریکا را مکلف می‌سازد که در گزارش‌های سالانه خود در مورد حقوق بشر در کشورهای مختلف جهان برخورد این حکومت‌ها را در ساحه آزادی مطبوعات نیز با جزئیات درج نماید. با گفته رئیس جمهور اوباما، بر اساس این قانون آن کشورهایی که با اشکال مختلف آزادی مطبوعات را محدود می‌سازند به تمام جهان معرفی خواهند شد و توجه مردم به آن جلب خواهد گردید که این عمل به عقیده رئیس جمهور آمریکا اهمیت بسزایی دارد. رئیس جمهور اوباما در حال در قصر سفید این سند را امضا کرد که همسر دانیل پرل خبرنگار کشته شده آمریکایی در پهلوی او ایستاده بود.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی
اردوگان که آمدیم مشکل خیلی
شفافیت مثلا ورزی شده نظام
صحبت با کارشناسان و اهل نظر جواب به سوالات همه در رادیو آزادی. رادیو آزادی.
آشیانه برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده عفیفه ساکب نیازی.
شنوندگان عزیز سلام، خدا کنه که جور و سلامت باشین و با کارهای خود با موفقیت مصروف باشین. در آغاز برنامه ای هفته گزارش داریم که دو به خانواده هایی که در معرض خطر سیلاب ها قرار دارن کمک میکنه که چی کنن تا به آنها آسیب نرسن.
با وجود که اهالی کمک کردن مگم دوان طفل که خورد بوده که مغرب شدن.
در گزارش دوم توضیح میدیم که زنان و مردانی که در بیرون کار میکنن چقدر باید در مسئولیت خانه سهیم باشن.
اون دفعه بیخی هم تو گلون مقدم میکنه، گریه میگیره. از روز که ما شروع به زندگی نکردیم تا فعلا غیر اینم قدر زحمت کشیدیم.
نمایشنامه کوتاه رادیویی هم داخل برنامه جا داره.
وی ما میگم که صدایت می خودت معلوم نمیشی.
با ما باشید. شنوندگان عزیز، در اواخر ریزش بارانهای شدید سبب سرازیر شدن سیلاب در بعضی از مناطق افغانستان شد که تعداد از مردم کشته و یا زخمی شدند و تعداد هم خانه و مزاریشان را از دست دادند. در گزارشی که تهیه کردیم و توسط فوزنوری تقدیم میشه تا حد روشن میسازیم که مردم با در نظر داشت کدام نکات تا حد امکان میتونند از خطر سیلاب در امان بمانند.
باران‌های شدید در فصل بهار در بعضی از مناطق افغانستان باعث سرازیر شدن سیلاب‌ها می‌گردد که اکثراً تلفات جانی و مالی را در پی دارد. فکر می‌شود قطع جنگلات، عدم پوشش گیاهی در اراضی و ساختن منازل در محلات معروض به خطر باعث آسیب‌های سیلابی گردد. فکر می‌شود کوچی‌های دامنه‌ها و سرشیبی کوه‌ها بیش از دیگران از سیلاب متضرر گردند. سید عارف باشنده ولایت سمنگان تصویر از سیل را به ما می‌دهد که در نتیجه آن بعضی از خانواده‌های کوچی آسیب دیدند.
کوچه بود در منطقه ما، اونجا یک کول بودند، در کول یا ریجی خزه بودند. سیل آمد، یک وقت سر می‌کردند که همه ریجی و همه گفرناس که هم تفلکاشون سر اوچه کرد می‌دنند. باز مردم اهالی خود ننداختند و به بسیار مشکل اونا را از اون نجات دادند. با وجود که اهالی کمک هم کردند، مگم دوان طفل که خورد بوده که مغرب شدند. گفرندا و بعضی چیزاشون جتاشون از بین رفته بوده.
شهرهای افغانستان نیز از آسیب سیل در امان نیستند. بیخانگی و اقتصاد ضعیف افغانها باعث شده است که مردمان از زمینهای کنار دریاها که احتمال جاری شدن سیلابها در آنجا زیاد است به شکل خودسرانه خانه اعمار نمایند. همایون مینپال از ولسوالی بندیچک ولایت وردک به خاطر تمام مالش را با سیل از دست داده که در یک چنین خانه های زندگی می کرد.
سیل آمد، ما از خانه برآمدیم، کل ما دکو بالا شدیم، مالش، کالایش، دوبالش، کلشان سیل برد. کل ما با دوستانم شما تقسیم شدیم به خانه دوستانم.
نجیب الله همراز از ولسوالی سیاگرد غوربند نیز یکی دیگر از کسانی است که از سرازیر شدن سیلاب در منطقه شان و مشکلات ناشی از آن که دامنگیرشان گشته است یاد می کند.
این بارانایی که امروز آمده واقعا بسیار به مردم ضرر رساند، از سرکار خراب کرد، دیگه زمینای زراعتی را زیاد اکثریت مردم خراب کرد، دیگه مثالش از خود من آب ما را بسیار خراب کرد. ما از آب استفاده میکنیم، از آب دریا است، آب دریا بسیار آلوده شده دیگه.
سیلاب ها تنها به جان و مال آدم تاوان نمی رساند، حتی پس از قطع شدن سیلاب ها زیان های دوامدار دیگری نیز بر جا میگذارد. آلوده شدن منابع آب و خصوصا ملوث شدن آب های نوشیدنی یکی از نتایج سیلاب هاست. برای جلوگیری از این مشکل نکات را دکتر عبدالله فهیم تجویز می کند.
خود آبی که هموطنا صرف میکنن، آب میتونن یا با جوش دادن یا با علاوه کردن کلور، چی به شکل تابلت چی به شکل محلول، و یا هم اگر در نقاط دور افتاده هستن فقط آب در یک ظرف پلاستیکی شفاف مثل بوتل های کوک و فانتا یک روز در آفتاب مستقیم میگذارن، میتونن روز دیگه از او استفاده کنن. و آب زیاد ملوث است، اول میتونن نور از یک تکه عادی بگذرانن از او استفاده کنن.
انجینیر محمد صدیق حسینی رئیس انسجام پلیسی اداره ملی مبارزه با حوادث افغانستان میگوید در کنار رسانیدن کمک های اولیه برای مردم از طرف مراجع مسئول، آگاهی دادن به خانواده ها برای در امان ماندن آنها از سیل ضروری دانسته می شود.
حوادثی قابل پیش بینی هست مسلما ما در کمیته ملی مبارزه با حوادث، در چوکات اداره ملی مبارزه با حوادث مساعی به خرج می دهیم تا یک مقدار آمادگی های پیشگیرانه در قبال مبارزه با حوادث و در قبال جاوی و حوادث چون سیلاب ها و از رسانه سرد اتخاذ بکنیم. در این حالات که حادثه وسیع شد، جاوگویی یا رسیدگی همی محموله های امکاناتی که ما در سطح ولایت دختیار داریم ناچیز میشه. نهایتا سرویه ارزیابی تکنیکی خود کردیم از طریق گروپ ها و تیم های کمیته های ولایتی که در سطوح ولایت قرار دارن. مشکلاتی که ناشی از سیلاب ها به وقوع پیوسته و زیربناهایی که در اثر سیلاب از بین رفته و تخریب شده و شناسایی میشه، بازارت های سکتوریش محول میشه. اگر امکاناتش بود و این بود حادثه بسیار وسیع بود، ما فراخوان های حتی با جامعه بین المللی مطرح میکنیم. ما تا زمانی که آگاهی به مردم تفیض نکنیم، این یک چیزی بسیار مهم است. ما در چوکات امکاناتی که داریم از طریق برنامه های مختلفی که با جوها و مؤسسات و از طریق اداره با مؤسسه ملل متحد، ما یک برنامه کاهش خطرات حوادث داریم که ما یک مقدار آگاهی را به مردم میرسانیم.
آقای حسینی در ادامه گفت مردم نباید در کنار دریاها، دره‌ها و دمانه‌های کوک تجربه سیل را دارد زندگی کنند و مردم کوچی نیز باید در قسمت‌های از دمانه‌های کوه خیمه بزنند که زمین آن بلند باشد. بر علاوه شناسایی محلاتی که در برابر سیل آسیب پذیرند و ساختن دیوارهای استنادی محکم و بندهای آبگردان از سوی دولت می‌تواند از خطرات سیل بکاهد.
اخبار، گزارش و برنامه‌های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده می‌توانید. www.azadiradio.com شنوندگان عزیز، در افغانستان معمولاً کار بیرون از خانه به دوش مردان و تربیه فرزندان، پخت و پز و مهمانداری و پاکی و صفایی منزل همه و همه به دوش زنان بوده. اما امروز بخصوص در شهرهای افغانستان آمار زنانی که شغل‌های دولتی دارند زیاد شده. زنانی که بیرون از خانه کار میکنن ادعا دارند که مانند مردانی که از کار بیرون به خانه برمیگردن آنان نیز احساس خستگی میکنن، در حالی که اکثر مردان میگن زنان اگر بیرون از خانه کار کنن یا نکنن تمامی مسئولیت های خانه را باید به عهده بگیرن. حال به سراغ کسانی میریم که در این مورد نظریات دارن. احمد فرید کارمند وزارت اطلاعات و فرهنگ که همسرش در یکی از مکاتب شهر معلم است میگه او به خاطر ده خانه ده آب سرد و گرم دست نمی زنه، زیرا کار خانه مربوط زن خانه است.
از طرف روز اردیوم دفتر هستیم و بعد از ساعت 5 بجه ما خودم میایم به دفتر و خانم بعد از ساعت 3 نیم بجه میاد. اضافه تر کارهای خانه را خود خانم پیش میبره. او خب بیل نمی زنه. مثلا چیز دیگه کارم کلش گاز است و برق است که مشکل نیست، مگر اون کارو باید تو بکنه دیگه. واقعیتش ما خودم که وقت از دفتر میرم فقط میشینم چای برام میارن و کالایم تبدیل میکنم و تمام کار مطلق سر خانم است و از دوستا و قاربم زیادتر رو خبرگیری میکنه و گلیشم میایه که تو هیچ قسم نمیگیری. امیره که او بیرون کار بکنه ما براش اجازه دادیم، باز هم خفا میشه، اورم دل نمیگیره. ما چرا کارشام کاری نمیکنم، مگم باز من میگم شاید این مسئولیت تاس کارت است باید بکنی دیگه.
بسیاری اوقات چنین اندیشه سبب جار و جنجال های جدی هم شده میتونه، اما در کنار این بسیاری از زنان بدون هیچ نوع گله و شکایت به تنهایی هم بار مسئولیت خانه و هم وظیفه بیرون از خانه را میپذیرند. چنانچه خانم شایما کارمند یکی از مؤسسات خصوصی میگه به سبب عدم همکاری شوهرش با او تقریبا خواب و استراحت از برنامه زندگیش حذف کرده. او در کنار وظیفه بیرون به تمامی کارهای خانه باید برسه.
شبم بسیار نوخه می کنم، تقریبا یک بجه یا 12 بجه وقتی که دوباره صبح کی وقت می خیزم به خاطر کار بسیار ناراحت می باشم. به خاطر از این کارم باید نمانم که میبرم بیرون میرم بر وظیفه. حتی به خدا قسم می خونم که یگان دفعه بیخیم تو گلون مقدم میکنه گریه میگیره، بیخیم تو سرسر خود یگان دفعه مثل دیوانه و گپ میزنه و گریه میکنه. اما تو میشم پدر اولادام که اصلا تو امرایم کمک نمیکنم، کاری نمیکنم. میگه شما یک خانم هستین این همی وظیفه تان از دیگه، مگر این احساس نمی کنه که انزم قدر زامت که من میکشم برابر میام زامت میکشه، من باید امروی از یکم کاری داشته باشم. در پالوی از یک میره من قدر مسئولیت ها را در گردنم گرفتیم به خاطر یک دلسوزی و مهربانی در مقابل شوهر اولاد که من از نگاه اقتصاد هم یک چیز امرویشان کمک کده بتارم.
یحیی افشار نویسنده و ژورنالیست افغان به این نظر است که کمک و همکاری میان زن و شوهر نه تنها محبت و صمیمیت در زندگی مشترک اونا بیشتر میسازه، بلکه حق تلفی هم میان اونا صورت نمیگیره.
در شرایط فعلی خانم ها در بیرون کار میکنن، مثل گذشته نیست که اکثرا خانم ها خانه بودند و آقایان بیرون کار میکردند. بنان هر فضای تازه در درون خودش مشکلات خودم با وجود میاره. زن و مرد از آنجایی که دو نیمه تکمیل کننده هم هستند، شدت وابستگی های از اینا به خاطر یک هدف مشترک و یک زندگی سعادتمند نیازمند هستند که با همدیگه خودشان کمک کنند. پس یک مرد که احساس داشته باشه، خرد داشته باشه، وقتی که فکر کنه که خانمش از کار با حالت خستگی برمیگرده، با وجودی که در نظام اقتصادی خانواده حتی برابر، حتی بعضی خانمایی هستن که بیشتر از مردشان درآمد دارن و کار میکنن، بازم وقتی که در خانه بیاین و مردش بی‌تفاوت باشد، یک فکر غلط یا یک فرهنگ ضعیفی که از گذشته مانده، مثلا یک مرد اگر پیاله را بشوره شاید ننگ بکنه، چرا در درون خانه باید این مساله را ننگ بکنن؟ زن و شوهر میتونن در تفاهم با هم دیگه خودشان یک تقسیم اوقات منظم با هم داشته باشن که بتونن در تمام برنامه‌های زندگی برسن، هم به وضع اولادهای خود درست رسیدگی بکنن، نیازهای روزمرگی خانه‌شون برسن، هم به دید و بازدید از اقوام هم دیگر بپردازن. پس چی بهتر است که خدمتگزاری از قانون خانواده شروع شود؟ چی بهتر که ما در نظام خانه بتونیم یک فضای صلح‌آمیز ایجاد کنیم؟ چرا این بزرگترین هدف زندگی است.
برنامه خانوادگی آشیانه را از رادیو آزادی میشنویم. شنوندگان برنامه و خصوصا کسایی که فارم مرغداری دارند و یا به او علاقه دارند، اگر نمایشنامه ای هفته را بشنوند نکات مهم را خواهند دانست. این نمایشنامه را شفیع سمیر نوشته و صدیقه بشردوست، یاسمین یارمل و عبدالمنان حمیدی این نمایشنامه را اجرا می کنند.
خلاص نوبت؟ خاله سنوبر خانه هستی؟
آن بیا، کی هستی؟
در کجا هستی خاله جان؟
بیا بیا دمرغانچه هستم.
وی من میگم که صدایت می خودت معلوم نمیشی.
اینم ابراهیم. سلام علیکم پری جان، خوش آمدی.
و علیکم سلام، خوش باشی.
بریم خانه بشینیم.
نه زنده باشی، آمدیم یک چیز پرسان کنم، مگم میترسم کار نشی.
وی چی گپ هست که از گفتنش میترسی؟ خیریت خوب باشه؟
خاله جان میفهم که همین مرغداری برای خودت یک دام روزی شده، اما راستش آمدیم که اگه اجازه باشه موام همی کار کنم که اگه خدا جان روزگار مارم خوب کنه.
زنده باشی پری جان، من میگم که تو چی میگی؟ من چرا قارشم؟ روزی هر کس خدا میتن، از هر دفعه تیار که چرا نکنی؟
زنده باشی خاله جان، خیلی اگه جازید باشه بابی نوریه در پشت کوچه است، بیای سیل کنه که مرغانچه را چه قسم جور کنه.
آن صداش کو.
بابی نوریه؟ بابی نوریه بیا داخل.
چقدر؟ چرا وقت نگفتی؟
سلام علیکم خورو.
و علیکم سلام، اصلا بیادر خوش آمدی.
خوش باشی خورو.
بابی نوریه این اصل کو که خاله سنوبر چه قسم بر مرغای خود خانگک ساخته، چقدر خوب کلان است.
آن والا تو خوب بسیار خوب جای جور کردی.
آن اصلا بیادر، مرغانچه اول خوب باید درخ هفته و جور شوه، چتش باید بسیار بلند باشه و پیشونیش هم امی قسم جالی بگی که هفته و در مرغانچه برسه که مرغا را مریضی نگیره. بیادر
زمینش هم سمت کرده.
آن از خاطر که خوب جارو و ششته شود.
هر روز پاکش میکنی؟
اگه میخوای که مرغا مریض نشه باید مرغانجه هر روز پاک شود.
ده اول خودت هم چوچه مرغ گرفته بودی؟
آن اونمو برادم ارزان مفته، زود کلان میشه. من که پارسل دینیم وقت گرفتم این دم و باد سر تخم آمدم، اینمی پیشتر پیش از آمدن تم گل محمد بچیم یک تگری تخم آده بازار برد.
خاله سنوبر دانه برشون چی میتی؟ امی جواری و گندم؟
نه پری جان، مرغ باید امودانی خالش بیتی، اگه برش یک رقم دانه گندم یا جواری بیتی دل توان میکنی او برات تخم نمیته. آن یک اپ دیگه، وقتی که چوچه کلان شد برات معلوم میشه که کدام مرغ تخمی است و کدامش گوشتی، که باز گوشتی را از تخمی جدا کن و در قفس جدا نگاش کن.
خیر ببینی خورو، یک کو چیزا را والا فهمیدم.
از فارمم که مرغ بگیری وام برات بسیار گپا را خواد گفت. میشه دیگه، مقصد زحمت بکش انشالله که زیاد فایده میکنی.
زنده باشی خورو. بریم پری.
کجا میرین؟ باشین یک پیاله چای بخورین. نه
خیر ببینی، بریم بخیر که امیال غم مرغانچه را بخوریم.
با مال خدا خالص نوبر.
بخیر برین، دمرایتون خوبی.
شنوندگان عزیز رسیدیم به آخر برنامه. اگر خواستین به ما نامه بفرستین توجه کنین به آدرس های پستی ما: کابل 1471، هرات 40، مزار شریف 19، کندوز و خوست 1، جلال آباد 4. آدرس پستی ما در پاکستان 784 یونیورسیتی تاون، پشاور. تا فرصت دیگه خدا نگهدار.
رادیو آزادی نامه روان کنید. نظریات و پیشنهاداتتان را برای حل مشکلات قریه ها، شهرها و ولایت ها و بهبود وضعیت زندگیتان از مسائل سیاسی گرفته تا فرهنگی، اجتماعی، صحی و دیگر مسائل با ما شریک بسازید. ما نامه هایتان را با مسئولین حکومت در میان میگذاریم. آدرس های پستی رادیو آزادی را یادداشت کنید. کابل 1471، کندهار 22، هرات 40، جلال آباد 4، مزار شریف 19، کندوز 1، خوست 1 و پشاور 784. منتظر نامه هایتان هستیم.